ات در گزینه برتر.
به نام خدا، سلام خدمت شما کنکوریا، پشت کنکوریا، دانش آموزان، محصلان عزیزمون. قبل از اینکه تسلیم بشی به این فکر کن که سال دیگه همین موقع کجایی اگر الان جا نزنی. خب در کنار آقای کامیاب کیا دربند سری هستیم، رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل دانشگاه تهران، سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی، مشاور بیش از 100 رتبه تکرقمی و زیر 1000 کنکور و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. سلام بر شما.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینیان بزرگوار و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
خب آقایی که در بنسری برامون یه دانش آموزی پیامک فرستادن، گفتن سلام، سپاسگزاریم از راهنمایی شما و گفتن که من پارسال دائما تلاش کردم، هم خوندم هم تست زدم، ولی در نهایت تو کنکور نتونستم نتیجه بگیرم. جریان چیه؟
ببینید، جریان از این قراره که خیلی از بچه‌ها متاسفانه احساسشون اینه، چون دائما شنیدن که باید تلاش بکنی که تو کنکور نتیجه بگیری، احساسشون این بوده که این تلاش به تنهایی کافیه. یعنی احساس میکنن که اگر من دارم تلاش میکنم، دارم وقت میذارم، دارم انرژی میذارم، قطعاً باید نتیجه خوبی باشه، در حالی که اصلاً همچین چیزی نیست. چرا؟ چون تلاش جزئی از مسیر موفقیته. بله، اولین چیزی که ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم نتیجه خوبی رو کسب بکنیم اینه که تلاش بسیار زیادی رو به کار بگیریم، اما این کافیه؟ قطعا نه. نکته بعدی حالا اینه که آیا دارم تلاش میکنم؟ به درستی هم دارم درس میخونم؟ پس لازمش اینه که برم یاد بگیرم که مباحث چند دسته میشه، بعد هر کدوم از این دسته ها چه جوری باید مطالعه بشه. حالا این رو یاد گرفتم، حالا یاد بگیرم چه جوری باید تست بزنم. به فرض اگر من قرار درس تمرینی مثل ریاضی رو تو باکس مطالعاتی یا واحد مطالعاتی داشته باشم، خب اینجا من باید بیام از 90 دقیقه ای که دارم یه ربعشو بخونم درسنامه رو و یک ساعت و ربع تست بزنم. اما زمانی که همین تبدیل میشه به درس زیست، داستان کاملا متفاوت میشه. حالا اینجا از اون یک ساعت و نیم میام یک ساعتش رو مطالعه میکنم کتاب رو و نیم ساعت تست میزنم. پس ببینید این ریزنوکات بسیار مهمه. حالا خوندم، تستمو زدم، حالا آیا به درستی دارم خلاصه نویسی ها رو انجام میدم؟ خلاصه نویسی انجام شد، آیا به درستی مرورها تو برنامه من قرار گرفته شده؟ چیزی که بارها و بارها گفتم که اگر مرور به درستی انجام نشه، هر آن چیزی که ما خوندیم از خاطرمون میره. بعد حالا دانش آموز میاد میگه من تلاش کردم. به این خاطره که میگم خیلی از نکات مهمه. پس تو باید درست بخونی، درست تست بزنی، به درستی خلاصه نویسی بکنی، به درستی مرور بکنی. حالا همه اینا انجام شد،
نظم فکری داشته باشی،
حالا رفتی سر جلسه واسه آزمون، مدیریت آزمون بلد باشی، مدیریت زمان بلد باشی. یعنی همه این نکات این وسط دخیله. من مثال میگم، امیررضا خیرآبادی خب در کنکور سال اولش خیلی تلاش کرده بود. وقتی که تماس گرفت با مرکز مشاوره در سال اول میگفت خیلی تلاش کردم، وقت گذاشتم، میانگین داشتم، روزی 10 ساعت مطالعه میکردم. اما میره تو کنکور تجربی میشه 15,000 و اونجا میفهمه که تلاش به تنهایی کافی نیست.
بله.
چیز دیگه ای بوده که من پارسال بلد نبودم. در سال دوم میاد این نکاتی که الان بهش اشاره کردم رو یاد میگیره، روش وقت میذاره، ما تونستیم ایراداتش رو اصلاح بکنیم. حالا اون تلاشی که امیررضا داشت و ما بهش جهت دادیم در سال دوم، حالا اون دانش آموزی که 15,000 کنکور شده بود در سال دوم میاد 3 رقمی میشه و در نهایت میتونه داروسازی مشهد، چیزی که همیشه آرزوشو داشت، قبول بشه. پس دانش آموز من، تلاش به تنهایی کافی نیست. اگر بله. در خودت امروز این تلاش رو میبینی، باید کمک بگیری، مشاوره داشته باشی، برنامه‌ریزی داشته باشی، بر اساس یک تلاش هوشمندانه به نتیجه گرفتن فکر کنی.
پس وقت رو غنیمت بدونید، همین الان، همین امروز عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. یادداشت کردی؟ عدد 7 به 1050-71. برنامه گزینه برتر از رادیو فرهنگ تقدیم به شما دانش آموزان، محصلین عزیز، کنکوریا و پشت کنکوریا میشه. آقای کیا دربنسری، دانش آموز دیگری برامون پیامک فرستادن، گفتن سلام سپاس از برنامه‌تون، از تون کابونم البته پیام دادن، گفتن که آیا من میتونم از این مشاوره استفاده کنم؟ فکر کنم منظورشون این بود که حالا چون که ما تهران هستیم اونشون تون کابونن، بعد چه کار کنن؟
خب ببینید، ما بارها اشاره کردیم اصلا هدف از این برنامه، بالاخره ما چندی برنامه رو داشتیم در سال‌های قبل، هم این برنامه بود، اصلا هدف از این برنامه همینه. به این خاطره که خب بالاخره ما به عنوان مشاور، حداقل من 10 سال دارم تو این زمینه فعالیت می‌کنم و بارها و بارها دیدم دانش آموزایی که در شهرهای مختلف هستن و به این قضیه اشاره میکنن که ما امکانات آموزشی خوبی رو نداریم. چون بالاخره کنکور سراسری مثل قدیم نیست. یه زمانی بله شما به تلاش میتونستی اکتفا بکنی، زحمت بکشی، وقت بذاری، در کنکور نتیجه هم بگیری. اما الان یه مقدار خب داستان متفاوت شده، حرفه‌ای‌تر شده. دیگه من نیازمند این هستم که از همون سال دهم درست بخونم، درست تست بزنم، دیگه نمیتونم زمان رو از دست بدم و خیلی چیزا این وسط تغییر کرده. و وقتی دانش آموز اینو میبینه میگه خب من در فلان شهر دارم زندگی میکنم، اون دبیره رو ندارم، اون مشاوره رو ندارم، خب پس من دیگه نمیتونم امیدوار باشم. هدف از این برنامه همین بوده که هر دانش آموزی در هر کجای این کشور که احساس میکنه پتانسیل و انگیزه موفقیت در کنکور داره رو بتونیم بهش کمک بکنیم. یعنی من مثال میگم، در بحث مشاوره و برنامه‌ریزی ما اومدیم شرایطی رو ایجاد کردیم که دانش آموز من توی خونه هم یه رتبه برتر، رتبه پرور کنار خودش داره. به فرض میگم من میخوام پزشکی دانش تهران قبول شم، مثلا در یه شهری در نقاط مرزی هم، ما کسی رو کنارش میذاریم که پزشکی دانشگاه تهران خودش خونده. پس رتبه برتری که رتبه پرور، یعنی تجربه لازم رو هم داره. در بحث دوم، حالا مشاور میاد برنامه‌ریزی رو در اختیار دانش آموز میذاره، دانش آموز من تو خونه نشسته و همون برنامه‌ریزی حرفه‌ای که الان یه سری نکاتش رو اشاره کردم در بخش قبلی رو در اختیار خودش داره. حالا میرسه به آموزش، میگه من در شهر خودم مثلا دبیرای خیلی خوبی نداریم، خیلی خوب تدریس نمی‌کنن، ما اومدیم کلاس‌های برخطی رو ایجاد کردیم که دیگه فرقی نمی‌کنه من کدوم شهر دارم زندگی میکنم، تو خونه نشستم فقط کافیه که یه ابزاری داشته باشم بتونم کلاس رو ببینم.
بله.
حالا میتونه تلفن همراه باشه، میتونه لپتاپ باشه، هر چیز دیگه، و دانش آموز میتونه از بهترین اساتید کشور استفاده بکنه، اساتیدی که به بهترین شکل ممکن میتونن اون مطلب رو، اون علم رو انتقال بدن. خب این قضیه چقدر مهمه. وقتی من درس خوب یاد میگیرم، این باعث میشه که نمره بهتری هم تو مدرسه کسب کنم. وقتی نمره بهتری رو کسب میکنم، انگیزه میگیرم که بیشتر درس بخونم و همین باعث میشه تو کنکور نتیجه بگیرم. پس میخوام بگم امروز دیگه تفاوتی نمیکنه من تو کدوم شهر باشم، چون امکاناتی ایجاد شده. توسعه آموزش یعنی همین دیگه، یعنی امکاناتی ایجاد شده که من تو خونه نشستم، مشاور دارم، برنامه‌ریزی دارم، کلاس دارم، روانشناس کنار خودم دارم. دیگه پس دیگه من چی میخوام واسه نتیجه گرفتن؟ پس ما سعی کردیم این بهانه ها، این موانع رو بزنیم کنار، این شرایط رو ایجاد بکنیم که دانش آموز بتونه نتیجه بگیره. مثل خانم مبینا خداکرمپور که من همیشه میگم ایشون تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول شه، دیگه قله موفقیت درسی حداقل در حال حاضر. بله. از کجا بود؟ از سیرجان بود. محمد صادق پاسر رتبه 467 کنکور از کجا بود؟ از یاسوج بود. پس دیگه فرقی نمیکنه من تو کدوم شهر باشم، اینجا شرایطی فراهم شده که اون دانش آموزی که میخواد نتیجه بگیره، همه چیز براش فراهم.
پس ناامید نباشید، حتی شما دانش آموزان عزیزی که صدای ما رو دارید از شهرستان ها میشنوید، عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. تکرار میکنم، فراموش نکنی، عدد 7 به 1571. با برنامه گزینه برتر از رادیو فرهنگ به قله‌های تحصیلیتون میتونید برسید. آیه که در بنسری پیامک دیگه من برای شما بخونم، ممنون میشم پاسخگو باشید. گفتن با توجه به کنکور سال 1402 داوطلب، حالا 1403 هستم، خیلی استرس دارم و از کنکور ناامیدم، ظاهرا جواب نگرفتم.
خب ببینید، شایدم به این خاطره که تحلیل کنکور 1402 رو شنیده. چرا دارم اینو میگم؟ به این خاطر که خب در این روزهایی که حالا کنکور برگزار شد، دائما همه جا داره صحبت از سوالات و سختی کنکور 1402 میشه و خب یه سری از عزیزان که بله در کنکور امسال شرکت کردن، نتیجه خوبی رو کسب نکردن، یه سری از دانش آموزا هم احساس میکنن مثل ایشون شنیدن اون تحلیل ها نگرانش کرده. یعنی به فرض نگاهی به شرایط امروزش میکنه، میگه من دهم و یازدهم رو که خوب نخوندم، دارم وارد دوازدهم میشم، میدم برای کنکور 1403 میخوام شرکت کنم، الان با این سوالاتی که بوده اونی که خونده میگه من خراب کردم، وای به حال منی که تا الان نخوندم، و احساس میکنم این خیلی امروز باعث استرس شده در بچهای 1403 ما. اما نکته ای که وجود داره میخوام چی رو بگم. بله کنکور 1402 ما تو برنامه‌های هفته قبل هم راجعش صحبت کردیم، خیلی سوالات سختی داشت، به خیلی سوالاتش عجیب و غریب بود واقعا، و میپذیرم که کاملا مفهومی بود، کاملا علمی بود، سوالا بسیار ترکیبی بود، همین قبول. اما داوطلب کنکور 1403 من نباید نگران باشه. چرا؟ به این خاطر که اگر دانش آموزی الان در مقطع مثلا دهم یا یازدهم که از همین امروز شروع کنه، اصلا بحثی توش نیست، اما اگر اون داوطلبینی که الان امسال دارن وارد دوازدهم میشن دارن صدای منو میشنون، من توصیه‌ام بهشون اینه که اگر میخواید امسال نتیجه خوبی رو کسب کنید، حتما از همین حالا کارتون رو آغاز کنید، تو همین تابستون. چرا؟ چون اگر دانش آموز من این فرصت طلایی تابستون رو از دست بده، دیگه قبولی در رشته ها و دانشگاه های تاب و برتر واقعا سخت میشه. به این خاطر که جمع کردن 3 سال از مهر به بعد واقعا کار ساده نیست، نمیگم نشدنیه ولی خیلی سخته. پس چه بهتر که از الان شروع بشه. چرا؟ به این خاطر که دانش آموز میتونه بیاد در تابستون 11امش رو شروع کنه بخوندن. چرا؟ چون چند وقت قبل داشته امتحاناتش رو میداده، بالاخره یه چیزی تو ذهنش داره، یه مطلبی تو ذهنش هنوز وجود داره، پس میتونه بیاد شروع کنه 11ام رو بخونه، تستش رو بزنه، به کمک آزمون‌ها جمع‌بندی بکنه. اینجا این باعث میشه این دانش آموز از 33% کنکور خیالش راحت بشه، بگه حداقل یک سالمو خوندم و تست دادم. حالا اگر درست جلو بیاد، طبق برنامه درستی پیش بره، میتونه حتی دهم رو هم شروع کنه بخوندن در تابستون. بله. یعنی این دانش آموز ما حتی میتونه تا 50% حجم مطالب کنکورش رو تو همین تابستون تموم بکنه. حالا این باعث میشه که در مهر ماه بره سراغ 12ام، و اگر با همچین فرمونی جلو بره، در فروردین ماه این دانش آموز من 3 سال رو تموم کرده. و این قضیه باعث میشه که 3 ماه 4 ماه زمان داشته باشه واسه دوره جمع‌بندی، مثل آقای مصطفی اشاق که دقیقاً با همین روال جلو میاد، در نهایت میشه رتبه 18 کنکور. پس میخوام بگم دانش آموز 1403 نگران نباشید، از همین حالا اقدام کنید، برنامه‌ریزی داشته باشید، هنوز هم میشه امیدوار بود به کسب یک رتبه حتی دو رقمی در کنکور سرسره.
پس چی؟ امیدوار باشید. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71، تکرار میکنم که فراموش نکنی، عدد 7 به 1050 71 ارسال کنید، که همین الان. به پایان یک گزینه برتر دیگه رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم، آقای که در بنسری، همچنین با شما عزیزان شنونده، خداحافظ.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی، به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرد بر من کنر آفرین،
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.
تون بخیر همراهان گرامی. همکار خوبم در گروه تاریخ اندیشه آماده هستن که برنامه کتاب فرهنگ از ابتدای محرم تا 12ام محرم با نام سفر شهادت تقدیمتون میشه رو به صورت زنده خدمت شما ارائه کنم. اگر در میدان جنگ تنها ابن زیاد، یزید و عمر ابن سعد بودند، آیا امام حسین علیه السلام به آن شکل دردناک به شهادت می رسید؟
یقیناً نه.
پس چگونه توانستند چنین جنایتی کنند؟
به فرمان فرمانده و اجرای مجریان و تأیید تأیید کنندگان و سکوت خاموشان،
یعنی می توانیم بگوییم آن امت همگی با قول، فعل، سکوت، خشنودی و فرمانبری خود بر کشتن امام حسین علیه السلام اجماع کردند. سفر شهادت.
برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. فریاد زد مکبر صحنین کربلا، ماه محرم آمده، قد قامت العزا. قد قامت العزا، همگی پا شدند و بعد، اما یکی یکی همگی تا شدند و بعد، صفای گریه دوروبر عرش بسته شد. صفای گریه دوروبر عرش بسته شد، حتی خدا هم از غم او دل شکسته شد. به نام خدایی که خود مرسی خان حسین است، سلام بر محرمان محرم و همدلان سفر شهادت. در آغازین روز محرم الحرام با ویژه برنامه سفر شهادت از شبکه فرهنگ همراه شماییم. نام این برنامه برگرفته از نام کتابی است نوشته امام موسی صدر، یکی از پیروان راستین امام شهید حضرت حسین که سلام خدا بر ایشان باد. برنامه کتاب فرهنگ در همین ساعت هر روز هفته با موضوع مشخص و در یک حوزه معین به شما تقدیم می شد و روزهای چهارشنبه موضوع برنامه ما تفکر و اندیشه بود و هست. حسین ابن علی علیه السلام هنگامی در جهان پدید آورد که برای درک این معنای ارزشمند باید بسیار تفکر و تأمل کرد تا کربلا و فرهنگ عاشورا از زیر خاکهای بیتوجهی بیرون بیاد. در برنامه امروز، در ویژه برنامه سفر شهادت که در آغاز این روز محرم الحرام به شما تقدیم میشه، به روال هفته های پیشین در برنامه کتاب فرهنگ از کتاب تفکر نوشته آیت الله حائری شیرازی پرسشی رو مطرح میکنیم که میتونید پاسخش رو از این کتاب به دست بیارید و در برنامه ما مشارکت داشته باشید. پرسش امروز برنامه ما از این قراره: به بفرمایید که کدام یک از این موارد عامل اصلی تعطیل شدن تفکر و فکر هست؟ گزینه 1 فناوری، گزینه 2 افکار دیگران، گزینه 3 استعمار نو، گزینه 4 هیچ کدام. شماره پیام کوتاه ما برای مشارکت در این برنامه 30558. چه بهتر که صدای شما رو بشنویم و صدای عزیز شما از این برنامه به گوش برسه. 220-485 برای تماس تلفنی در اختیار شماست. به دو نفر از بزرگوارانی که در برنامه امروز ما مشارکت کنند و پاسخ صحیح رو ارسال کنند، دو هدیه فرهنگی تا سقف 250,000 تومان تقدیم خواهد شد. و اما کارشناس برنامه امروز. آقای دکتر محمد رسول طبیق، سلام بر شما و این ایام تسلیت باد.
سلام بر شما سرکار خانم گردگاهت، من هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم، همینطور عرض ادب دارم محضر همراهان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. ابتدای برنامه اشاره کوتاهی داشتم، این روزها همه ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام به ویژه سالار و سرور آزادگان و شهیدان حضرت حسین علیه السلام در شور محرم هستند و گویا سبک زندگیشون تغییر کرده، حال و هوای زندگی همه ما عوض شده، همه کسانی که از دوستداران و محبان حضرت حسین علیه السلام هستیم. اما با توجه به تأکیدی که در روزهای چهارشنبه در برنامه کتاب فرهنگ و اینک سفر شهادت داشته و داریم، خوبه که در کنار این شور، شعور عاشورایی و تأمل و درنگ بیشتر در روش زندگی حضرت حسین و شهدای کربلا داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، ما اگر بخوایم درسی از عاشورا یاد بگیریم و اون رو در زندگی خودمون به کار ببریم، قطعا هیچ چیزی بالاتر از تفکر و اندیشه کردن نیست. اندیشه در مورد چی؟ در مورد اینکه ریشه های این حادثه چه چیزی بود.
بله.
این که در اون حادثه چه اتفاقی افتاد و این که حالا در همین کتاب سفر شهادت امام موسی صدر که در مورد صحبت خواهیم کرد، خیلی خوب در واقع به 5 مورد اساسی در مورد واقعه عاشورا و ارتباط اون با زمانه امروز پرداخته شده که ما اگر در این مقوله فکر کنیم و زمان بذاریم برای تحلیل و تبیین اون اتفاقی که رخ داده، حتما میتونیم آورده های زیادی داشته باشیم که در ذیل اون آورده ها شاید همه فضائل و اتفاقات دیگهی که ما نیاز داریم برای ادامه مسیر زندگیمون، برای اینکه بتونیم به سعادت دنیوی و اخروی برسیم، در ذیل اون تعریف میشه.
بله.
پس در واقع همونطور که در ابعاد دیگه دین هم موضوع تفکر اهمیت ویژه‌ای داره، در مورد عاشورا و حادثه کربلا هم اون ابزاری که ما میتونه کمک بکنه که ما بهره فراوان ببریم و به تعبیر درست شما به اون شعور حسینی در کنار شور حسینی دست پیدا کنیم، ابزار تفکر هست.
و ما درباره این تفکر و تأمل و درنگ در این برنامه بیشتر خواهیم گفت. دوستان عزیز، لطفاً بفرمایید کدام یک از این موارد عامل اصلی تعطیل شدن فکر و تفکره؟ گزینه 1، فناوری‌ها. گزینه 2، افکار دیگران. گزینه 3، استعمار نو. و گزینه 4، هیچ کدام. برای مشارکت در این برنامه 3558 در اختیار شماست و اگر گفتن رو به نوشتن ترجیح میدید 220-485 مخصوص شماست.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه سفر شهادت. با گرامی داشت این ایام در خدمت شما هستم تا گفتگوی رو تقدیم حضورتون کنم. در بازارچه کتاب تهران و در یکی از کتاب فروشی های این مجموعه هستم. آقای محترمی برای خرید کتاب تشریف آوردن به یکی از این فروشگاه ها، من باشون صحبت میکنم، این گفتگو رو تقدیم حضور شما میکنم. آقا خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. من از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم. برنامه تحت عنوان سفر شهادت.
بله.
برای خرید کتاب تشریف آوردین؟ بله. میتونم بپرسم چه کتابی مد نظرتون است؟
بله، یک کتابی است تحت عنوان شرح ساده بر سوره های جزء 30 قرآن، نوشته حمید گورگان، نشرش هم دفتر نشر فرهنگ اسلامیه که رفتم نبود و اومدیم حالا اینجا پیدا بکنیم انشالله. اینا برای یک جوانی میخواستم که امروز قراره بیاد ملاقات ما، میخواستم بهش هدیه بدم. این کتاب مخاطبش نوجوانان و جوانانه، برای آشنا شدن نسل جوان با مفاهیم قرآنی در بخش جزء 30 قرآن کریم.
به به، بسیار عالی. و چقدر خوب که انتخابتون برای هدیه دادن کتاب هست و کتاب به این ارزشمندی.
بله، بسیار ارزشمند.
با توجه به این که در ایام محرم هستیم، شما مطالعه کتاب هاتون در این ایام تفاوتی میکنه نسبت به ایام دیگه؟
به طور طبیعی بله. به هر حال با توجه به فضایی که در جامعه اسلامی ما حاکم میشه در این ایام، خب بیشتر ما رغبت میکنیم کتابهای مذهبی و دینی، به خصوص در حوزه مباحث مربوط به عاشورا و حماسه حسینی رو هم خودمون بیشتر مطالعه بکنیم، هم به نسل جوان و نوجوان دختر و پسر خود ما راهنمایی بکنیم که برن دنبالش.
عناوین این کتاب های عاشورایی تو ذهنتون هست برای شنوندگان عزیز مطرح کنید؟
بله، یکی از بهترین کتاب کتاب حماسه حسینیه که به شکلهای مختلف توسط انتشارات صدرا چاپ شده، هم دو جلدیش هست، هم قبلا 3 جلدیش بود، ظاهرا الان 1 جلدیش هم هست. به نظر من این کتاب بسیار ارزشمندیه که با ادبیات و نثر بسیار خوب و روان نوشته شده، هم بزرگسالان ما میتونن استفاده بکنن و هم نسل جوان ما. کتاب های دیگه هم هست، مثلا فرض بفرمایید باز آقای گروگان یک کتابی نوشته، آقای دکتر سنگری یک کتابی نوشته، مرحوم آیتی کتاب نوشته که مجموعه سخنرانی، اینا هر کدوم در جای خودش قابل استفاده است برای هم بزرگسالان و هم نوجوانان و هم جوانان ما.
تأثیری که مطالعه کتاب‌های عاشورایی در افراد، حالا توی خانواده و توی جامعه میذاره، مخصوصا در این ایام، به نظرتون چه تأثیریه؟
ببینید، اولین تأثیر اینه که ما جایگاه خودمون رو در نظام خلقت بشناسیم، یعنی بدونیم ما کی هستیم، از کجا اومدیم، به کجا میریم، تکالیف ما در این دنیا چیه، در مقابل دشمن، در مقابل دوست چه وظیفه‌ای به عهده ما هست. به هر حال مسئله حماسه حسینی یکی از اون حماسه های بزرگ نه فقط تاریخ اسلام، تاریخ بشریت، که یک گروه اقلیتی به خاطر دفاع از آرمان انسانیت و آرمان الهی سخت‌ترین و شدیدترین آسیب‌ها را تحمل کردن، از خونشون، از جانشون گذاشتن برای دفاع و حراست و حمایت از ارزش‌های الهی که همون ارزش‌های انسانیه. متأسفانه در جامعه ما، علارغمی که ما 44 سال انقلاب کردیم برای اینکه آرمان اسلامی و احکام اسلامی رو در جامعه ما بست بدیم، ترویج بکنیم، هنوز که هنوز ما پایبند به یک سری عزاداری های بسیار سنتی هستیم. مثلا من باب مثال شهید مطهری میفرمایند که حماسه حسینی اگر 100 صفحه داشته باشه، 99 صفحهش حماسه است که قهرمان علی اکبره، قهرمان علی اصغره، قهرمان امام حسینه، قهرمان ابوالفضل عباسه، اما یک صفحه تاریک و سیاه داره.